بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما هست که خدمت شما عزیزان برسیم و در این فرصتی که در خدمتتون هستیم ان شاء الله بهترین ها رو بگیم و بشنویم و به واسطه سوالات شما خوبان کلیدهایی به دست ما برسه و گنجینه هایی از علوم انشاءالله به روی همه ما باز بشه و هم شما استفاده کنید و همه بینندگان عزیزی که برنامه رو مشاهده میکنند. خیلی ممنونم از اینکه برنامه خودتون رو مورد لطف و عنایت قرار میدید و پیام های محبت آمیز و مهرنگیز شما به دست ما میرسه. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز و برنامه‌مون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاه بودیم. جا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. خدا را شکر شما دوباره باز خوب شد برگشتید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم. آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتون باشیم. این روز را هم که سالگرد پیروزی انقلاب شکومند اسلامی ماست، به همه دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انقلابی که دین رو مطرح کرد در عالم و برکات و ثمراتش بسیار زیاد بود و ما باید شاکر نعمتهای خدا باشیم. خدا انشالله این انقلاب را هرچه سریعتر به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام متصل بفرماید و انشاءالله ما ها هم قدردان خون شهدا و همه کسانی که تلاش کردن تا ما به اینجا رسیدیم انشاءالله قرار بدهد و انشاءالله که این برنامه هم برای شما دوستان عزیز قابل استفاده باشه.
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنون از حضورتون جای محمدی. خب دوستان عزیز، راه های ارتباطی مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هست. از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستان خارج از کشور هم به خاطر اینکه راحت تر باشن از طریق سامانه واتساپ میتونن وصلشن به ما. ضمن اینکه میتونید سوالتون رو اگر مایل نیستید تماس بگیرید، سوالتون رو در قالب یک فایل صوتی ارسال بفرمایید، دوستان اینجا پخش خواهند کرد، استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. پیام هاتون هم به دست بنده اینجا میرسه، ولی هنوز شروع نشده پیام ها رسیده اینجا و تلفن هام که مثل همیشه در خدمت شما عزیزان هست. آقای محمدی اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال کردن که چرا اسلام آیین زرتشتی را قبول دارد؟ آیا می‌شود گفت به جز کره زمین در جاهای دیگر سیارات دیگر موجودات دیگری باشند؟
سوال اول و ظاهرا سوال دوم رو جواب دادیم. عرض کردیم که چون زرتشت آینش اهل کتابه و کتاب داشتن، مثل یهود، مثل نصارا، که اسلام اینها رو به عنوان آینهای آسمانی به رسمیت میشناسه که باید وظایف رو انجام بدن در جامعه اسلامی، ولی خب محترمن، جانشون، مالشون، عرضشون و کسی حقه تعرض به اونها نداره، چون به هر حال اینها آینهای اسلامی، آینهای الهی بودن که حالا الان دیگه دورشون تمام شده، در این حال میتونن در جامعه اسلامی به من یک شهروند به زندگیشون ادامه بدن. این سوال رو قبلا جواب دادیم.
بسیار عالی. خب چون دوستان اینجا فرستادن، فعلاً هفته برنامه قبل که من نبودم،
بله
بله عذرخواهی میکنم. سوال بعدی این هست که حالا نمیدونم اینو هم جواب دادیم یا نه، آیا اینم جواب دادیم؟ بله. 917-341 گفتن که بچه های نابالغ برزخی چگونه با حورالعین ازدواج میکنند.
بله، بحث حورالعین بیشتر تو بهشت و خلد، یعنی تو قیامته، تو برزخ ما چیزی به نام حورالعین رو ندیدیم. بله زیارت اونجا هست، عرض کنم که اهل دنیا اونجا هم دیگه رو زیارت میکنن، خب مثلا زن و شوهر اونجا هم دیگه رو میبینن با همن، ولی این که بخواد حورالعین در برزخ باشه ما جایی ندیدیم. اما بچه ها در برزخ دیگه بچه نیستن، اونجا تربیت میشن و همه بزرگن اونجا و تحت تربیت های از زهرا سلام الله علیها و ابراهیم و همسرش ساره، بچه های مؤمنین اونجا تربیت میشن، آماده میشن برای قیامت. تو برزخ بچه به این معنی که ما در دنیا داریم یا پیر به اون معنی که در دنیا داریم، چیزی که این هست که مربوط به این جسم دنیوی میشه، در برزخ این چیزها نیست. وجود برزخشون وجود کامله، نقصی اونجا ندارن.
بسیار خیلی ممنونم. 917-0612 فرمودن که این که گفته می شود در هنگام زیارت اهل قبور اموات متوجه انسان می شوند، آیا در هر زمانی متوجه می شوند یا مثلا فقط جمعه ها؟ آیا همه اموات متوجه می شوند یا فقط مؤمنی؟
نه، همه متوجه می شوند، چون به هر حال اهل برزخ احاطه و اشراف به دنیا دارند. منطقه خب اجازه ندارن، مخصوصا کسانی که مؤمن نباشن، اجازه بخوان مثلا فرض کنید که اشراق و ارتباط داشته باشن رو ندارن، مگر با اون که مقداری که اجازه دارن. ولی بله مطلع میشن، چه خوبها چه غیر خوبها، و خب خوشحال هم میشن از این که کسی به زیارتشون رفته و حالت انس و حالت یک استعناسی به اون بهشون دست میده و اون شخص اونس میگیرن، بعد هم میخواد بری حالت استیحاشی بهشون دست میده. ولی بله متوجه میشن، دلیلش اینه که برزخ بر دنیا احاطه داره و در واقع دنیا در رحم برزخ وجود داره و اونها هر آن که بخوان میتونن، اگر اجازه داشته باشن میتونن از دنیا مطلع بشن. باز تاکید میکنم با اجازه، چون اونجا دیگه مثل دنیا نیست که هر کس هر کار دلش میخواد داشته باشه.
خیلی ممنون. آقای فرهاد از ارومیه گفتن که استاد چند جلسه قبل فرمودن که بعضی از انسانها به مقام میرسن که اگر بدانند که خداوند بابت عبادتها و نماز خوندنهاشون حتی اونها رو به جهنم میبره، باز هم عبادت میکنه. شبهه برای من به وجود اومده، اونم این که انسان رو کسی جز خداوند نمیتونه به جهنم ببره و کسی که با هر عملی جهنمی شود گناه و نافرمانی خدا رو کرده، چه با عبادت و یا دزدی و غیره. حالا چطور می شود هم جهنمی باشد و هم به مقام قرب الهی برسد؟ لطفا توضیح بدید.
ما فرض کردیم، میگم فرض محال محال نیست، ما فرض کردیم، گفتیم بر فرض اگر بهشت و جهنمی نبود آیا امیرالمومنین علیه السلام خدا رو عبادت می کرد؟ 100%. اصلا بهش جنه هم بهش نمیدادن، بهش بودن که خودش فرمود ما عبد سوک خوف هم من نارک ولا تمام فی جنتش بل وجد تو اهلا فعبد توک. با صراحت میگه خدایا من برای بهشت تو رو عبادت نمی کنم، از ترس جهنم تو رو عبادت نمی کنم، چون تو اهل عبادت عبادت میکنم. حالا اگه بهشت جهنم نبود عبادت نمی کرد، چرا 100% عبادت می کرد؟ فرض ها ولا بهشت وجود داره، جهنم وجود داره. حالا با فرض محال اگه خدا بهش میگفت که اگه عبادت کنی کتک میخوری مثلا، اگه عبادت کنی میری جهنم، اما اگه عبادت نکنی به بهشت، باز فرض محال ها. علی علیه السلام چی میگفت؟ میگفت خدا من عبادت رو انقدر دوست دارم که حاضرم عبادت کنم برم جهنم. حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک. خدا فرض کن که جهنم رو تحمل کنم، فراقت رو چیکار کنم؟ او همه دغدغش فراق خداست. با عبادت انسان به خدا نزدیک میشه. میگه که فرض کنم تو جهنم با عیب نداره، اما تو روی تو چیکار کنم؟ اینو نمیتونم تحمل بکنم. بنابراین فرض ما اینجوری بود. دوستان فرض یه وقت فرض محاله. میگه مثلا اگر چنانچه خورشید طلوع کرده باشد، عرض کنم که روز است. این یک شرطی است. اما الان خورشید طلوع نکرده، خب نکرده. ما فرض کردیم، گفتیم اگر با فرض اینکه چنین شده باشه و اون اصطلاح که عرض کردم نداشته باشید، فرض محال محال نیست. آیا میتونیم فرض کنیم که یک کوهی بزرگتر از قله دماوند از طلا وجود داره؟ بله میتونیم فرض کنیم. اما وجود داره؟ خیر. اگر کوهی بزرگتر از قله دماوند هم از طلا وجود داشته باشه شما به من بدی، من بازم مثلا فرض کنم که با شما دوست نخواهم شد. این معنیش اینه که کوهی از طلا بزرگتر از کوه دماوند وجود داره؟ نه خیر، ما فرض میکنیم. اونم فرض بود.
بسیار خیلی ممنونم. تلفن داریم از درود. آقای بهرامی سلام علیکم.
الو.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام و خسته نباشید. سه تا سوال خدمت استاد دارم، انشالله جواب بفرمایید.
بفرمایید.
سوال اول، آیا اجنه یا جن در منازلی که هستن فقط کارشان شر و بدی است و یا خیر و منافعی هم دارند؟ و این که میگوین جن از بسم الله فرار میکند و دیو از لاهور صحیح است؟ سوال دوم، آیا خطبه ها و نامه هایی که در نهج البلاغه جمع آوری شده و تمامی مطالبی که در رسول کافی آمده قابل قبول هستند؟ سوال سوم، سوره نساء آیه 118، شیطان گفت سوگند میخورم که از میان بندگان است سمی معین برای پیروی از فرهنگ ایرانگرم خواهم گرفت. حال استاد التفات فرمایید و توضیح دهم شیطان به چه کسی قسم خورد. امری هست در خدمت پشت خط بمونم.
خیلی ممنونم از تماستون. تلفنتون رو قطع بفرمایید، هزینه‌تون بالا نره، از طریق گیرندتون پاسخ رو دریافت بفرمایید. یه تلفن دیگه هم داریم جای محمدی از اصفهان. سکا خانم زینب سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت شما.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدمت حضرت استاد سلام عرض کردم.
علیکم السلام.
ضمن تبریک سالروز انقلاب اسلامی شما، جناب استاد سوال داشتم برای تهذیب و تأدیب نفس. اینکه من حالا زیاد توضیح نمیدم که وقت نگیرم، این فکر کسی رو میشه توضیح بدیم. بعد اینکه یکی از اساتید گفتن که دعا و ذکر از نماز بالاتر برای تعذیب و تحصیل نفس. حالا مگر خود نماز خودش یه ذکر نیست و یه دعای خیلی بزرگ و بالاتری نیست؟ این یک سال. سال دیگه که میگن عالی ترین ذکر ذکر قلبیه، اول ذکر لفظی، بعد ذکر معنایی و در آخر به ذکر قلبی میرسیم که عالی ترین ذکر برای تعذیب و تحصیل نفس. راجع به این سه مورد اگه میشه زحمت
بکشید اینه
که توضیح
بدید.
دستتون درد نکنه.
من خدا نگهدارتون. متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر باشه. خب جنیان کارشون فقط شر و بدی هست و خیر و نفعی ندارن؟
نه، جن دو دسته میشن. جن کافر که بهش میگن شیطان، شیاطین جن. جن مؤمن که خب اونا دیگه شیطان نیستن. شر فقط مال جن کافره که شیطان ها باشن، شیاطین جن باشن. جن مؤمن شری نداره، منتها اونا زندگیشون سرشون به زندگی خودشونه، با کسی کاری ندارن. البته خدا هم فرشتگانی خلق کرده بهش میگن فرشتگان حفظه، که اینها مأمور حفظ انسان هستن. کاری که جن باید برای انسان انجام بده اون فرشته ها انجام میدن و اونها به موقع انسان از انسان حفاظت میکنن. خطری بخواد انسان تهدید بکنه، حتی شیاطین جن بخوان متعرض انسان بشن، اون فرشته ها هستند و از انسان دفاع میکنن. ولی شیاطین اون جن مؤمن معمولا با کسی ارتباط ندارن، مگر اینکه بخوان اولیاء خدا از اونها خدمتی بخوان که اون وقت اون خدمت رو ارائه میکنن. مثلا فرض کن ائمه گاهی اینها رو قاصدی های بهشون دادن، مثلا اون نامه بوده که باید در عرض چند ساعت به یک نفر برسه، خب این نامه رو توسط جن فرستادن برای اون شخص که از اصحاب امام بوده، مثلا جابر بن یزید جوفی رو، یه چنین وضعی. ولی غالبا نه، اونها برای خودشون زندگی خودشون دارن و کاری با انسان‌ها ندارن.
بسیار عالی. جنیان از بسم الله فرار میکنن؟
شیاطین جن از بسم الله، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله، هر ذکری مخصوصا این دو تا ذکر، ذکر لا حول با مخصوصا با بسم الله، یه حریمی حداقل میگیرن. شما ذکر لا حول رو گفتی، یک حریمی میگیرن، ممکن باز دوباره برگردن وسواس خناز دیگه. ولی ذکر خدا اونها رو دور میکنه، چون اونها از ذکر خدا میترسن.
آنچه که در نهج البلاغه و اصول کافی اومده مورد قبول هست؟
اگر میخوام بگیم 100% همه احادیث چه در نهج البلاغه چه در اصول کافی 100% مورد تایید همه علماست نخیر، تک تک باید بررسی بشه، هر حدیثی باید سندش و دلالتش جدا جدا بررسی بشه. دو تا علم بسیار مهم ما داریم راجع به همین موضوع، علم رجال که سلسله روات رو بررسی میکنه، این راوی که ممکنه مثلا فرض کنید که نهج البلاغه در سال 400 نوشته شده، یعنی 350 سال بعد از شهادت مولا، بیشتر 367 سال بعد از شهادت امیرالمومنین نوشته شده. خب باید بررسی بشه که ببینیم بین سید تا امیرالمومنین چند تا واسطه هست، چون از کی نقل کرده، 7 تا 8 واسطه خورده تا اونجا، تک تک اون واسطه ها باید برن زیر سوال، زیر ذره بین، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، حافظش چطور بوده، دینش چی بوده، از کیا حدیث نقل کرده، راستگو بوده یا نبوده، همه اینها باید بررسی بشه. اگر سلسله روات تایید شد، میگن این حدیث از لحاظ سند صحیحه، بعد میرن سراغ دلالتش، آیا دلالتش اشکال نداره، اگر مضمون حدیث با قرآن منافات داره، خودشون فرمودن فضربوها علی الجدار، بزنید به دیوار، اگر مضمون حدیث با عقل منافات داره، اینو تک تک باید اون کارشناسی که وارده که بهش مجتهد میگن، تک تک این دو راه رو باید بره، هم سند رو بررسی بکنه هم دلالت رو، اون وقت نظر میده. با این حساب اگه بخوایم بگیم، نه نمیشه گفت 100% اون چه در نهج البلاغه اومده، گرچه نهج البلاغه سند داره، مدارک نهج البلاغه کتاب مستقلی است که نوشته شده، اسنادش هم بسیار عالی است بسیاریش، اما نه اینکه بگیم 100% مورد تایید 100% همه علماست، اینجوری نیست، چون که اصول کافی هم همینطوره، گرچه اصول کافی کتاب معتبری است که از معتبرترین کتاب‌های شیعه محسوب میشه، اما اینجوری نیست بگیم که هیچ اشکالی درش نیست، هیچ حدیث ضعیفی درش نیست، هم به لحاظ سند ما اونجا حدیث مرفوع داریم، حدیث مرسل داریم و احادیث بی سند اونجا داریم، و همین که از لحاظ دلالت خب بعضی از احادیث رو نمیشه 100% قبول کرد. بنابراین نه، اینجوری نیست که همه اصول کافی مورد تایید همه علما باشه، هر عالمی تک تک بررسی میکنه، ممکنه قبول کنه، ممکنه قبول نکنه.
بسیار
عالی. فقط قرآنه که 100% مورد تاییده، قرآن سندش 100% مورد تاییده، منتها باز برداشتش اونجا هم قابل بحثه، برداشتی که این عالم کرده ما هم قبول داریم، ممکنه قبول نداشته باشیم،
که بهترین راهش همون روایات هست که مستند بره،
یه راهش اینه که از روایات انسان استفاده کنه برای فهم قرآن.
خب آیه 118 سوره مبارکه نساء را دوستانم زحمت بکشن بیارن، شیطان به چه کسی قسم خورد؟
به خدا، چون شیطان خدا رو که قبول داره، حتی خدا رو خالق خودش میدونه، میگه که خلقتنی من نار و خلقتهم من تین، خدا تو من از آتش خلق کردی، آدم رو از میدونه که خالق خودش، خالق آدم کیه؟
خداوند
خداست. او در خالقیت مشکل نداره، مشکل ابلیس در ربوبیت خداست، ربوبیت سطح بالاتریست، او خالق عالم رو خدا میدونه، نه او. همه بت‌پرستای صدر اسلام، بت مشرکین قریش، همه خدا رو قبول داشتن، الله رو قبول داشتن، خالق عالم رو میدونستن. تو قرآن زیاد داریم واسه میپرسی که زمین و آسمان رو کی خلق کرده، میگن الله، همون بت‌پرستا بت‌ها رو فقط در سرنوشت خودشون مؤثر میدیدن، یعنی مشکلشون و شرکشون شرک در ربوبیت بود. ابلیس هم شرکش در ربوبیته، اشکالش به خدای متعال، اشکال به ربوبیت خداست. اینجوری میگه مضمون حرف شیطان، زبان حال شیطان اینه که خدایا اگر خوب عالم رو اداره میکردی، اگر بلد بودی عالم رو اداره کنی، به آدم میگفتی به من سجده کنه، چون من آتش، از آتشم او از خاکه، خاک و آتش فضیلت داره بر خاک، پس تو چرا گفتی من با آدم سجده کنم؟ این زبان حال شیطانه که به ربوبیت خدا اشکال داره، و یعنی خالقیت خدا رو که قبول داره و عرض کنم که او رو خالق خودش میدونه، خودش میگه خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، خلقتهم من تین، او خالق عالم رو خدا میدونه. خب همون خدای قسم میخوره که خالق خودش و خالق همه عالم میدونه.
بسیار خیلی ممنونم، تشکر میکنم. سوال بعدی سکا خانم زینب از اصفهان راجع به بحث معنای تهذیب و تأدیب نفس.
تهذیب همونی که ما در فارسی میگیم تربیت، گرچه تربیت کلمه عربیه، اما در قرآن این ماده و مشتقاتش هر جا در قرآن استعمال شده به معنی رشد مادیه، اما به رشد معنوی و تزکیه و تربیتی که ما در فارسی میگیم در قرآن کلمه تربیت که اصلش هم ربوه هست، ماده ربوه که حالا مصدرش باب تفعیلش میشه تربیه، این به استعمال نشده، به جاش کلمه تزکیه استعمال شده. پس خود کلمه تزکیه در قرآن میشه معنای تربیت در فارسی، تربیت نفس، یعنی نفس رو آدمش کنیم، اون نفس حیوانی رو که بهش کنیم نفس اماره یا نفس شیطانی، نفس کاذب، اون رو آدمش کنیم. این معنای تهذیب نفس و تربیت نفس.
بسیار خوب. دعا و ذکر از نماز بالاتر هست؟
اینا داشت باشن که برخی از اهل سیر و سلوک مراحلی رو برای سلوک مشخص میکنن که مثلا 25 مرحله، حالا از کجا شروع کنی تا کجا برسی، اینا منزله نسخه هایی است که برای شاگردانشون تجویز میکنن که هر کدام از این مراحل برای خودش حساب و کتابی داره، ورد خاصی است که باید حتما همون ورد رو به همون تعداد بگه، مثل پس کن قرصی که پزشک تجویز میکنه حتما باید همون ساعت با همون دوز به قول خودشون و به همون شکل مصرف کرد، کم زیاد بشه اون خاصیت رو دیگه نداره. اونا میگن این ورد رو که حالا ایشون گفته ذکر،
ایشون دعا و ذکر رو گفت،
بله، این ورد رو در فلان ساعت به این تعداد بگو. خب میشه به جاش من نماز بخونم؟ میگن نه، همون وردی که ما گفتیم رو، اون قرص میسیمون، شما بگید که بهتون میگم فلان قرص رو بخور، شما فلان قرص قوی تر که بهتره، اون قرص قوی تر رو بخورم، چی میگه پزشک؟
نه اینو باید بخوری،
خواست اینو باید بخوری
همین موقع باید.
تو این مرحله برای درمانت این قرص تجویز میشه. اینه، البته من نمیخوام بگم همین حرفو ما قبول داریم، من دارم حرف اونها رو میگم. من دارم این که گفته که این ورد مهمتر است از نماز، به چه دلیل میگین ورد؟ اگر اینکه ما مقدماتشو یا اون فرضهاشون رو قبول داریم، نه، ما این فرضا رو قبول نداریم، یعنی بحث داریم، حالا قابل بحثی که اصلا به درد جلسه من در این برنامه‌ام نمیخوره. پس اون چیزی که اونجا شما دیدید قضیه اینه، این وردی که استاد دستور داده با همون مشخصات مهمتر است از نماز یا از ذکر دیگه که شما میخواید بگید، گرچه اون ذکر بهتر است از این ورد، اون ذکر قوی تر است، اون نماز قوی تر است، اما الان این راه رو تو این مرحله نیاز به این وسیله داره، این وسیله او رو از گردن عبور میده، نمیتونه با هواپیما بره، این باید حتما پیاده بره وگرنه نمیتونه مقصد اینجوریست. حالا اینکه حرفشون قابل قبول باشه نباشه منظور اینه، ولی هم تو که شما فرمودید بله، اقم الصلاة لذکری، نص قرآنه، نماز رو برای ذکر من اقامه کن، یعنی خود نماز میشه ذکر الله، چنان که هر ذکری ذکر الله هست، که بگیم ذکر از ذکر مهمتر است، یعنی چه؟ چه بگیم ذکر از ذکر چیه؟ مهمتره. مرادش همون ورد بوده، اون ورد هایی که اون اساتید سیر و سلوک برای شاگردانشون تجویز میکنن.
بسیار عالی. خب عالی ترین ذکر، ذکر قلبی است، یعنی چی؟
یه وقت انسان به زبان میگه مثلا سبحان الله، الحمدلله، خب این زبان میگه ولی قلب همراهی نمیکنه، حتی عقلم همراهی نمیکنه، مثلا توجه نداره، ذهنش هم توجه نداره، میگه سبحان الله ولی در همون حال مثلا به نامحرم نگاه میکنه، ذکرم میگه، سبحان الله هم میگه ولی توجه نداره. یه وقت نه، میگه سبحان الله، توجه داره، یعنی عقلش همراهی میکنه که من دارم میگم خداوند منزه هست از هر چیزی. یه وقت از این بالاتر میره، هم زبان گویاست، هم عقل همراه هست، هم قلب مطلب رو کاملا همراهی کرده، این ستا با هم، خب این سومی در واقع سه مرتبه داره که هر سه مرتبه رو داره. عرض کنم که از این بالاتر خب ما در واقع ذکر داریم، بالاترین ذکر اینه که انسان وقتی در معرض گناه قرار گرفت زمینه گناه برش فراهم شد به یاد خدا بیفته و گناه نکنه. این بالاترین ذکره که حتی از اون ذکرهای قلبی و عقلی و نمیدونم لسانی هم بالاتره. حالا اون آقایون تقسیم میکنن، میگن ذکر ممکنه قلبی باشه، ممکنه قالبی باشه. قالبی و قلبی، گاهی میگن ذکر لفظی و ذکر معنوی. تقسیم های از این قبیل دارن که بهترین ذکر همون که عرض کردم اینه که انسان وقتی باید یاد خدا رو داشته باشه داشته باشه، وقتی در اون حالت گناه قرار گرفت همه زمینه های گناه براش فراهم شد بیاد خدا بیفته و از گناه پرهیز کنه.
متشکرم آقای محمدی. 917-0612 گفتن که این که گفته میشه در عالم برزخ به مؤمنین قرآن و چیزهای دیگه آموزش داده میشه، آیا توسط انسان ها صورت میگه یا توسط فرشته ها؟
نه، در قاعده باید انسان ها باشن. مربی اونجا انسان ها هستن. عرض کردم برای بچه های کوچک که در طفولیت از دنیا رفتن، حضرت ابراهیم و همسرش ساره و حضرت زهرا سلام الله علیها متولی تربیت اینها هستن. اونجا در قرآن نداره که معلم کیه، چی در روایت. روایت از امام کاظم علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام که فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا و لم یحسن القرآن، یا لم یحسن القرآن علم فی قبره. فقط علم مبنی بر مجهوله و فاعلش مشخص نشده، چون لازم نبوده فاعل مشخص بشه. لعن درج الجنه بعد آیه القرآن فیقال لقال القرآن اقرا برق. بس اصل تعلیم رو در این روایت ما داریم. اما که معلم کیه، نه، معلم حتما باید از انسان باشه، چون فرشته هم اگر بخواد باشه اونجا با صورت فرشتگی که نمیتونه، که باید تمثل پیدا بکنه به چه شکلی؟
انسان.
خب چرا بخواد خود انسان های هستن که؟ بله.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیزم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتون هستیم. علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر. علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، علی نور دل خوبان، علی بر دین حق یاور، علی بر دین حق یاور، علی شاهنشه عادل، علی حلال هر مشکل، علی مهرش بود در دل، علی مولای دین پرور، علی مولای دین پرور، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر. رسول اکرم و اعظم چون این فرمود در وصفش، به شهر علم من باشه، علی هم رهبر و هم در، علی هم رهبر و هم در، علی آن منعم نعمت، علی آن آیت قدرت، علی آن قاسم جنت،
علی آن فاتح خیبر، علی آن فاتح خیبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهرو، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن و علی قلب و علی دلبر، علی دلبر.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان با ما همراهی می‌فرمایید. در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان انتقادی از شبکه ولایت و آقای محمدی. دو تا فایل صوتی داریم، زحمت کشیدن بینندگان از ارسال کردن، بشنویم اینا رو. پاسخ شما حضرتتون.
سلام و خسته نباشید خدمت مجری گرامی و جناب استاد آقای محمدی. اگر میشه استاد عزیز در مورد جادو کردن و طلسم کمی توضیح بدن که چقدر و تا چه حدی میتونه در زندگی کسی که ایجاد شده تاثیرگذار باشه و راه‌های ابطال 100% هر گونه جادو چیه و آیا انسان میتونه خودش رو حفظ کنه که در معرض جادو و طلسم دیگران قرار نگیره؟ خیلی ممنونم و سپاسگزارم.
خیلی ممنونم از ایشون. بعدیش هم پخش بفرمایید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد محمدی و مجری محترم. من 3 سوال داشتم. اولین سوالم، آیا می شود از طریق علم هیپنوتیزم نفس اماره و شیطان رو از خودمون نگه داریم و اصلا مرتکب گناه نشویم؟ سوال دوم من این هستش در مورد پدر و مادر. پدر و مادرهایی که در این دنیا هستن و در توانشون هم هست از نظر مالی که به فرزندشون کمک کنن ولی کمک نمی کنن یا فرزندانشون رو رها می کنن، چگونه هستش که میگن وقتی که از دنیا رفتن شما سر قبر پدر و مادرتون برین و از اونها بخواین، اونها برای شما دعا میکنن و به شما کمک میکنن در حالی که در این دنیا بودن کاری انجام نمیدادن با وجود اینکه همه چیز رو میدیدن و در توانشون هم بود؟ سوال سوم من در ارتباط با آیه 215 سوره بقره و آیات سوره انسان هستش. در آیه 215 خداوند می‌فرماید یسألونک ماذا ینفقون، از تو در ارتباط با انفاق می‌پرسن، بعد موارد مصرف انفاق رو میگه، می‌فرماید لوالدین، اقربین، یتاما، مساکین و ابن السبیل. اما آیات سوره انسان خداوند موضوع ایثار حضرت زهرا و حضرت آقا امیرالمومنین و حسنین رو می‌فرمایند و اونجا اونها علاوه بر این که خودشون نیاز داشتن به دیگران عطا می‌کنن. می‌خواستم تخصیص این دوتا موضوع رو بدونم چون همش هم آیات قرآنه، یعنی یکیش قرآن یکیش حدیث نیست که ما بگیم که حالا حدیث رو باید ارجاع بدیم به قرآن. در ارتباط با این دو موضوع که هم آیات قرآن هست، ما چگونه تخصیص بزنیم؟ اونجایی که می‌فرمایند انفاق اول برای والدین، بعد اقربین، بعد یتاما، مساکین و ابن السبیل، ولی در آیات سوره انسان اینها با وجود اینکه خودشون نیاز داشتن به خودشون انفاق نکردن، اونها به افراد غریبه دادن. این رو برام می‌خواستم توضیح بدیم. متشکرم. التماس دعا. خدا نگهدار.
متشکرم از هر دو بزرگوار و ملتمس دو. خب جادو و طلسم در چه حدی و چه مقداری مؤثر است؟
خیلی کم. اصلش وجود داره. نمیشه انکار کرد که علمیست و از علوم غریبه. در قرآن اومده، در روایت اومده، ثابت هم شده و هستن دی الان هم دارن این کارا رو میکنن و نمیشه انکار کرد. هرچند گناه کبیره و گناه بسیار بزرگی است و در شرع مقدس اسلام برای ساحر حد مشخص شده، نه تعذیر. و حدش هم اعدام، اگر برای حاکم شرع ثابت بشه که این شخص ساحره باید اعدامش کنه. و گناه بسیار بزرگی است، گناه کبیره، ولی متاسفانه خیلی هم متوجه نیستن و چون متوجه نیستن انجام میدن. تأثیرش خیلی کمه، هم کمن هم کیفن. خیلی از مواردی که افراد خیال میکنن سحر شدن، خیال میکنن، درصد بالای ربطی به سحر ندار. و دو، اون چی حساب برای سحر باز کردن خیلی زیاد حساب باز کردن، تأثیر سحر خیلی کمتر از اون حدیست که اونها تصور میکنن. پس بله بی تاثیر نیست، متاثرش خیلی کمه. اما
راه‌های ابطال،
راه‌های ابطالش تو رباس اومده، تو خود مفاتیح دست اومده برای ابطالش هست، با صدقه دادن، با دعا کردن، با خوندن سوره‌های مثل معوذتین و سایر چهار قر رو خوندن، اینها باعث میشه که اثرش خونسا بشه، از بین بره. ساحر هر چی قدرتمند باشه رو دست خدا که نمیتونه بلند شه. وقتی انسان از خدا میخواد که شر رو برطرف کنه، شر برطرف میشه به همین سادگی. یه وقت میبینیم بطلان سحر یه دستورالعمل خاص و ویژه‌ای هست، یه وقت نه، میگیم با صدقه باطلش کنید، با دعا باطلش کنید، با توسل به اهل بیت السلام باطلش کنید، و این راه امکان پذیره، میشه از این راه رفت. بنابراین نگرانی قابل توجهی نداره که حالا مثلا کسی سحر شده باشه. و در همین مفاتی هم هست نوشته بطلان سحر، شما همین رو میتونید انجام بدید. و حالا چرا اونجا نوشته باشه مثلا روی پوست آهو، شما روی پوست آهو بدن نمیشه، ایب نداره، رو کاغذ بنویسید فرق نمی کنه.
میشه خودمون رو محافظت کنیم از جادویی که بعضی ها ممکن انجام بدن، سحری که ممکن انجام بدن؟
بله، همین سورهایی من عرض کردم و سورهای از این قبیل خوندنشون و بعضی از ذکرها مثل ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، مثل ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله، یا خود ما شاء الله و ذکرهای از این تأثیر داره. و اینکه انسان حتی المقدور خودشو در معرض اون افراد قرار نده، در معرض این که حالا بخوان، گرچه بعضی وقتا خودشون بدون اینکه انسان توجه داشته باشه اونا میان کار میکنن. بله، میشه بعضی از ذکرها رو گفت، ولی عرض کردم خیلی نباید حساب باز کرد براش. آن چه که بیشتر تأثیر داره، که بالای 50% تأثیر داره، اینه که وقتی کسی میفهمه که سحر شده، خیلی حساب باز میکنه، خیلی به خودش تلقین منفی میکنه. این عرض کنم که ترس و نگرانی و این که دیگه کار ما گره خورده، این که اصلا به هیچ وجه باز نمیشه، که خیلی از کارا هم که ربطی به سحر نداره میذاره به حساب همون سحر. هر مشکلی تو زندگیش پیش میاد، هر اتفاقی که میفته، میبینن اثر سحر. این خیلی خطرناک، این بالای 50% تاثیر از این ناحیه است. این انسان بی خیالش بود، خیلی اثر سحر اثر چندانی نیست.
بسیار عالی. آیا از طریق هیپنوتیزم میشه که انسان شیطان از خودش دور کنه و گناه نکنه؟
تا اونقدی که من میدونم، هیپنوتیزم یا همون عرض کنم که ارتباط، چی میگن، تلپاتی میگن؟
تلپاتی در حال بیداری هست، هیپنوتیزم در یک حالت خلسه
خوابش هست. خواب مصنوعی، خواب مغناطیسی ها؟
خواب مغناطیسی تعبیر درست فارسیش هست به هیپنوتیزم.
بله. خب این یک شخصی این کار انجام میده، اون شخص اگه این قدرت داشته باشه که بتونه این کارو بکنه، خب یه حرفی. اما اینکه کسانی که غالبا اینجا هستن، اونها اهل نفس نیستن، صاحب نفس نیستن که این قدرت داشته باشن که کاری کنن که شیطان نزدیک انسان نیاد. بله، خود خداوند متعال کاری میتونه بکنه. مثلا از خدا بخواد که من از شیطان حفظم کن، این همون میشه استعاذه. اما اون شخصی که خودش ممکنه که اسیر شیطان باشه، خود اون شخص ممکن اسیر شیطان باشه، ما چطور میتونه شیطان از ما دور کنه؟ پس خود شما که نمیتونید، چون در هیپنوتیزم دو طرف دیگه، چون کسی که خواب میکنه، که اون کسی که به خواب رفته، خودش که به خواب رفته خب نمیتونه کاری بکنه، اون کسی که اینو خواب کرده میتونه اطلاعاتی بگیره، کاری انجام بده. اونم که ممکنه خودش اسیر شیطان باشه، چطور میتونه شیطان دفع بکنه؟ به هر حال به نظر ما راه پسندیده ای نیست. این راه، راهش همونه که انسان به خدا پناه ببره، این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو واقعا بگه و گناه نکنه. و دعاهایی که هست تو مفاتیح، تو حاشیه مفاتیح، دعای فقط برای نجات از شر ابلیس اومده، می خدا تو او منو میبینه در حالی که من او رو نمیبینم، ولی تو او رو میبینی در حالی که تو رو نمیبینه. اگه خواست نسبت من شری داشته باشه، تو خودت پدرشو در بیار به تعبیر من. این دعاها رو بخونید، خیلی بهتر از اینکه بخواد از طریق هیپنوتیزم این چیزا انسان بخواد خودش گرفتار کنه، خودشو که معلوم نیست که حالا این ممکنه بخواد ابروشو درست کنه، چیکار کنه،
چشمشون بزنه،
چشمشون کور کنه. آره، نه، ما صلاح نمیبینیم اون راه رو. راه همون راهی است که خود اهل بیت علیهم السلام مشخص کردن. هرگز اونها نگفتن شما از طریق غیر عادی که هیپنوتیزم هم خودش یکی از راه‌های غیر عادی است، از اون راه برید.
بسیار عالی. پدر مادری که در زمان حیاتشون میتونستن به فرزندشون کمکی بکنند و حالا نکرد، چطور گفته میشه که برید سر مزارشون و اونجا ازشون بخواید و اونا دعا کنن و کمک؟
من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خب پدر مادر حق فرزند رو ادا نکردن، در نتیجه شدن عاق فرزند. این درسته، فرزند حقوقی داشته که پدر مادر حقوق رو زیر پا گذاشتن، الان هم حق الناس بیجردنشون هست و عاق فرزندن در عالم دیگر. این یک. دو، آیا حقوق فرزندان با حقوق والدین با هم مساویه؟ بگیم اونا حق ما رو انجام ندادن، تکلیفشون در قبال ما انجام ندادن، ما هم در قبال اونها تکلیفشون انجام نمیدیم، اینجوریه؟ پاسخش منفیست. اگر فرزند یک حق داشته باشه، پدر و مادر ممکن 100 تا حق داشته باشن، 200 تا حق داشته باشن، با هم مساوی نیست که بگیم که اینا با هم در تو وظیفت انجام ندیم، اینا انجام نمیدم. نه، او یک وظیفه داشته، شما 100 تا وظیفه داری، یکی به یکیش در، 99 تا دیگه‌اش مونده. اینم نکته دوم. نکته سوم این که بله، در این حال که پدر و مادر وظیفه انجام ندادن، ما وظیفه داریم به زیارتشون بریم و دعا کنیم و اونها دعا کنن، دعاشون مستجاب میشه، در این حال که بد بودن، در این حال که وظیفه‌شون انجام ندادن و الان هم پشیمانن. که گفت کهشون که خب اونا که تو زندگیشون هیچ خدمتی ما نکردن، حالا در عالم برزخ دعا میکنن، بل حتما دعا میکنن. چرا؟ چون اونجا رفتن حقایق رو دیدن و فهمیدن چه اشتباه بزرگی کردن، الان مطلب کاملا براشون چیه؟ روشن شده که اشتباه کردن، دیگه اون اشتباه رو تکرار نمیکنن. میگن خدا ببخش ما وظیفه‌مون انجام ندادیم، حالا فرزند ما رو خوشبخت کن. پس بله، باز هم ولو پدر و مادر بد بودن و اشتباه کردن، باید به زیارتشون رفت و اونها الان دیگه متوجه اشتباهشون شدن و پشیمانن و دعاشون هم در حق شما باز مستجابه.
بسیار عالی. آیه 215 سوره مبارکه بقره و آیات سوره مبارکه انسان، انفاق در یکی توصیه شده به ذوی القربی و الیتامى و المساکین و در اینجا مجموعه خانواده همه رو میدن به فقیر و یتیم و اسیر.
نداشت بشن دوستان که دو مطلب باید از هم جدا بشه، یک مطلب مطلب انفاق صدقه، یک مطلب مطلب ایثاره. ایثار یعنی برگزیدن دیگران بر خود. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خودشون به شدت نیاز، البته مال سوره حشره، مال سوره اونجا هم داریم که ایثار کردن، اهل بیت ایثار کردن، یعنی دیگران رو بر خودشون چکار کردن؟
مقدم دانست.
این دوتا با هم فرق میکنه. ایثار یعنی اینکه انسان در این حالی خودش نیاز داره چکار کنه؟
به دیگران هم رو بدهد.
بدهد. این اسمش ایثاره. اما اینکه انفاق یعنی پر کردن اون شکاف، منطقه اون اضافهی که انسان داره رو اون شکاف پر میکنه. صدقه هم به همین معناست. در انفاق انسان اون چی که زیادی هست رو چون خودش نیاز نداره رو میبخشه. در ایثار نه، اون چی خودش نیاز داره. از کدام آیه سوره مبارکه 8 کاملا نسه. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کان بهم خصاصه به شدت محتاجن، فقیر فقیرن، خودشون گرفتارن، ولی چیکار میکنن؟
ایثار.
دیگران مهاجرین رو بر خودشون ترجیح میدن، خودشون گرسنه هستن ولی غذاش رو میدن به فقیر. این اسمش ایثار. بنام تناقضی بین این دو دسته آیات نیست، اونجا انفاق، اینجا چیه؟
ایثار. بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم بزرگواران؟ خب پس من تا وصل کنید سوال بپرسم. سوال کردن که تقطیع آیات قرآن چیست و یا مجاز هست؟ آیا میتوان بخشهایی از یک آیه را با بخشهایی از آیات دیگر را به هم وصل کنیم و بخوانیم؟ سر آقای میهن، حالا یا سرکار خانم میهن است یا آقای میهن از لندن.
تقطیع به معنی که انسان یه تیکه از آیه قرآن را بهش استناد بکنه اشکال نداره، چون یه جمله کامل باشه اشکال نداره. یه آیه رو یک تیکه از آیه قرآن میخونی، به این معنا تقطیع اشکال نداره. بعضی جمله‌ش هم جای دیگه میخونی. یه بحثی راجع به مثلا فرضاً برزخه، اون تیکه برزخ رو میخونه، یکشش هم ادامه آیه هم راجع مثلا به انفاق هست، اونم باز یه بار دیگه برای انفاق میخونه، اشکال نداره. اما ببینید که چون اصلا ناجایز نیست که انسان بخواد تیکایت آیه رو به هم بچسبونه، و این در واقع همون دست بردن در قرآن هست، و چه بسا که بعدها همین باعث انحراف بعضیا بشه. نه، به این شکلش درست نیست که انسان بخواد تیکای آیات رو به هم بچسبونه. بله، در یه سخنرانیش ما ممکنه از یک قطعه از آیه استفاده بکنید، یا در یه بحث علمی بعد چند جمله اون طرف ترش از یک آیه دیگه باز یه تیکش رو استفاده بکنید که به بحث شما مربوط میشه، عیبی نداره. نمیخوام بگیم هر آیه ای یک مطلب توشه و کاملا به هم پیوسته. شما آیه 282 سوره بقره، گرچه اصلش برای کتابت دین و این هاست، اما ده ها نکته توشه، یک صفحه قرآنه، یک صفحه قرآن که چیز نیست، این قرآن های عثمان طاهر کردن هست، یک صفحهش هم یک آیه هست. آیات دیگه هم از این قبیل داریم که گاهی ده تا نکته توشه، شما برای هر موضوع یکی از این نکات رو مستند قرار میدید، اشکال نداره.
بسیار عالی. 917-0612 سوال کردند که در زمانی که فرعون حضرت موسی رو تعقیب میکرد، آیا در رود نیل جان داد یا در دریای دیگری؟
در خود رود نیل بود، گرچه قرآن میگه دریا چون خیلی بزرگه بحر گفته میشه، در خود نیل بود، همونجا غرق شد، منتها بدنش رو آب پرت کرد بیرون. چون اگر این اتفاق نمی افتاد که الان بدنش هم هست، دارن رامسس دوم ظاهرن، اون فرعون زمان حضرت موسی هست، بهش رامسس دوم که ظاهرن الان بدنش مومیایی شده هست و موجوده، اگر بدنش پرت نمی شد به خارج از آب، چه بسا اون کسانی که گمراه بودن گفتن خدا بود و خدا رفت به آسمون دیگه، یه مدت اومد رو زمین خدایی کرد، حالا هم چی شد؟
تمام شد،
رفت آسمان. برای اینکه این اتفاق نیفته و کاملا ذلیل بشه، ببینن کسی که ادعای خدایی میکرد اینه، بدنش رو قرآن میفرماید که از آب افتاد بیرون، ولی تو همون رود نیل بود. کل این ماجرا، هر چه اتفاق افتاد، اینکه بنی اسرائیل نجات پیدا کردن، اینکه فرعون و همه سپاهیانش در بین اون امواج توفنده غرق شدند و نابود شدند، همش در خود رود نیل بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای محمدی، دو تا تلفن داریم از اصفهان و بعدش هم مشهد. جناب آقای خواجه سلام علیکم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت حاج آقا. دو تا سوال داشتم. سوال اول اینه که می‌خواستم ببینم که ابلیس به چه اشکالی، به چه صورت‌هایی، از چه روش‌هایی انسان را فریب میده؟ یعنی مثلا میتونه به موجودات زنده غیر زنده تغییر شکل بده؟ آیا ما میتونیم اونا ببینیم؟ چجوریه این راه و روشش؟ چجوریه مثلا به شکل انسان، به شکل حیوان، به شکل موجودات مثلا گیاه، غیر زنده، زنده، ممکنه به شکل دیوار میتونه در بیاد؟ قدرتش و وضعتش در فریب انسان چقدره؟ سوال دوم بنده اینه که بخاطر اینم که یه مطلبی هست میگن که از اسرائیل علیه السلام روزی چندین مرتبه وارد خانه انسان میشه یا به چندین مرتبه به انسان سر میزنه. خب اینم که از اسرائیل که زمان و مکان اصلا در اختیارشه و اصلا محدودیتی براش نیست. اینا میخواستم اجازه توضیح بدن. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای خواجه. وقتتون بخیر باشه. بریم مشهد. سرکار خانم آزاد سلام علیکم. خانم آزاد سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلامت باشید. بفرمایید.
ما وقتی که مثلا کار خیلی انجام میدیم، بعد از این که انجام دادیم، بعد مثلا یادمون میاد کاش مثلا امواتمون هم شریک میکردیم، میشه آدم مثلا اینطوری نیت کنه که هر کار خیری که تا آخر عمرمون ما انجام بدیم، امواتمون هم مثلا شریک باشن تو کار خیر.
بله،
مثلا نیت کلی کنیم که اگر اینجای مثلا کار خیلی انجام دادیم، میخوام هدیه به اموات کنیم، یک دفعه نیت کنیم دیگه که بعد
آیا
میشه
یک
کاری کرد یا نه.
بسیار خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون باشه. خب، روش های فریب دادن ابلیس، قدرت و وسعت کاری که میتونه انجام بده،
مطلب باید از هم جدا بشه. اینکه شیطان میتونه متمثل بشه به شکل های مختلف، بله، شیطان، حالا ابلیس و شیطان همشون نداشت بشن دوستان، که شیطان شبیه هواست، جن. خب هوا الان شکل نداره، محسوس هم نیست که شما متوجه نمیشه اینجا هوا هست. این ها وقتی متراکم چی میشه؟ به شکل مثلا بخار یا ابر در میاد و وقت دیده میشه، بازم شکل نداره. وقتی بیشتر متراکم میشه به شکل مایع در میاد، به شکل ظرف در میاد. هر ظرفی که باشه به همون شکل در میاد. اگه ظرف مثلا استوانه باشه، اینم به شکل استوانه در میاد. ظرف مکعب باشه، اینم به شکل مکعب در میاد. بیشتر که فشرده بشه که منجمد بشه دیگه خودش شکل داره، که تو ظرف استوانه هم که باشه به همون شکلی که خودش داره. شیطان و جن یه چنین وضعی داره، میتونه در یه قالب خاصی خودش رو متمثل بکنه. حالا اون قالب هم خودش انتخاب میکنه برای گول زدن انسان ها. قالب هم به شکل حیواناتی مثل گربه، سگسانان یا برخی از انسان ها، یا به شکلهای دیگه متمثل میشن. همون که عرض کردم طوری فشرده میشه که به چشم بیاد، وگرنه در شرط عادی به چشم
نمیاد.
یک مطلب. بعد این که شیطان از چه راه های انسان رو گول میزنه، خب راهاش خیلی مختلف هست. در یه روایت مفصل داریم که شیطان تا قبل از عرض کنم که پیامبر اعظم با پیامبران تماس میگیره، با همشون صحبت میکرد. در یه روایت خیلی مفصل داریم که با حضرت یحیی الان نبی نو و علیه السلام اومد و صحبت زیادی بینشون رد و بدل شد. بهش گفتن چهره ای که با اون چهره خب مردم گوی میزنن چهره رو من نشون بده. حالا کلاه خاصی داشت، نمیدونم با چیز رنگ های خاصی داشت، اینکه چهرهش چه جور بود، دستش پاش چه بود، حدیث مفصله. رنگ های مختلف داشت. گفت که از طریق این رنگ ها من انسان ها رو گول میزنم. بهش گفت بیشتر توضیح بده. گفت که خانم ها با این رنگ ها انواع آرایش ها رو به خودشون میگیرن، از این طریق من اونها رو گول میزنم. یه راهی است. حالا در وادی هم داریم که سلام صادق علیه السلام داریم که نشد جنود ابلیس ان نساء والغضب. یه راهه. از این طریق عده زیادی رو گناه وادار میکنه. یکی از طریق دلبستگی هاست به دنیا و الغاهای شدید به دنیا است. و ترسوندن از این که اگر انفاق کنی فقیر میشی. اینا تو قرآن هست همش. اینه که عرض میکنم. انسان رو میترسونه، نکنه که وجوهات واجب مال تو بدی، نکنه که صدقه بدی، نکنه که انفاق کنی که فقیر خواهی شد. دلبستگی های شدید به مال و فرزند و نمیدونم پست و مقام، اینها همه ابزاری هستن برای گول زدن شیطان. یکی هم ضعف های اعتقادی ماست. وقتی انسان اعتقاداتش محکم نیست و شیطان خبر داره که این ضعف اعتقادی داره، از همونجا وارد میشه. چون اعتقاد باطله، خب تو که باورت اینه پس بیا این کارو کن. هرچه اعتقادات ریشه دارتر و قوی تر باشه، بیشتر اون راه های نفوذ شیطان بسته میشه. یه راهی که شیطان خیلی ازش استفاده میکنه این خرافه گرایی است. هر جا خرافه دیدید دست شیطان توش ببینید. مثل خرافات خیلی کارهای عجیب و غریب شیطان انجام میده. یه راهش اون رذایل نفسانیه. وقتی انسان عصبانی میشه در حال غضب 100% در اختیار شیطان قرار میگیره. روایت در این زمینه زیاد داریم که وقتی انسان عصبانی میشه به حضرت نوح علی نبی نو علیه السلام گفتم خدمت پیامبر را میرسید و دیالوگ های خوبی هم دارن که تو روایت اومده ها مطالعه کردنش قشنگه که حضرت نوح گفت که تو حق بزرگی به گردن من داری، اومدم نصیحتت کنم. اول حضرت نوح ناراحت شد، گفت من چه حقی به گردن تو دارم، چه خدمتی به تو کردم که حالا حق به گردن دارم. گفت که تو با یه نفرین همه کسانی که من باید سالهای سال یکی یکی اینها رو جهنمی میکردم، تو یه بار فرستادی جهنم. حالا این دیگه از من تو رو بد نداره. من 30-40 سال دیگه میخوام برم مرخصی، چون کسی نمونده بود که بخواد وسوسش کنه. که به خاطر اینکه اون زحمتی که من باید میکشیدم در طول سالها یکی یکی اینها رو جهنمی میکردم، تو یک جا همه رو فرستاد. چون در روایت داریم که وقتی که این کفار غرق شدن در میان آب همان و چشم باز کردن تو آتش جهنم همان، این فاصله نبود بین غرق شدن و تو جهنم وارد شدن. حضرت گفت خب بگو ببینم که نصیحتات چیه. گفت 3 جا من با تمام قوا حضور دارم. حالا این برادر مخصوصان کرده این راه ها رو حواس داشته باشه. یکی اینکه وقتی با یک زن نامحرم خلوت کردی، نفر سومتون منم. تا شما رو به گناه وا ندارم دست از سرتون بر نمیدارم. یه راهشه از طریق زنها وارد میشه، چون زنها جاذبه هایی دارن و ابزاری دارن که مردها اونا رو ندارن، و شیطان سرباز مسلح، سرباز قوی میخواد دیگه. مردها اون قوت ها رو ندارن که بتونن به شیطان خدمت کنن که بخواد از این طریق مثلا مرد اونا رو گول بزن. یکی دو، گفت وقتی غضبناک شدی، عصبانی شدی، تمام اختیار در دست منه. من عرض کنم هر تصمیم انسان در اون حال بگیره شیطانیست، هر سخنی بگه، هر تصمیم بگیره. و سه، وقتی میخوای داوری کنی، من همه همتم رو به کار میگیرم که وادار کنم که به جور داوری کنی. اینجا هست که شیطان، حالا از این موارد خیلی زیاد هست که به اون 4-5 موردی که من عرض کردم سرجم میشه. گناه جاپاییست از شیطان در نفس ما، در وجود ما. امام صادق فرمودن نگاه به نامحرم تیر مسموم است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان می نشینه. یعنی از طریق نگاه به نامحرم انسان شیطان وارد قلب خودش میکنه، سم شیطان وارد قلب انسان میشه. یکیش گناه، دوم ضعف عقاید، سوم رذایل اخلاقی است که الان گفتم غضب یکیشه، چهارم الغاها و دلبستی های شدید به دنیا و به از کنم که زرق و برق های دنیاست، و پنجم هم خرافه و خرافه گرایی. اینها راههایی است که شیطان از این راه ها بر ما مسلط میشه.
بسیار خیلی ممنونم. و سرزدن حضرت اسرائیل به منازل هر روز،
این که سرزدن، اومدن رفتن، اینها برام تو کهشون فرمودن برای فرشته که مقدم بر مکان و مقدم بر زمان هست معنایی نداره. فکر کنم یا در روایت دیده باشم یا از قول بزرگان که منظور اینه که اون 5 نوبتی که انسان نوبت نماز هست، اسرائیل سرکشی میکنه ببینه چه شما وظیفه انجام میدی انجام
نمی.
یعنی همون اشرافی که داره، همون توجهی که داره. فکر کنم یا در روایت مطلب رو دیدم یا از قول بزرگان که منظور از این 5 نوبتی که اسرائیل میاد و سر میکشه ببینه که این تو خونه چه خبر، اون 5 نوبتی است که موقع نمازه.
اون سلام های نمازی هم که ما میدیم امکان داره نسبت به این که
چون به فرشته هستی که شما به فرشته هست.
بله. بله. چون سلام میدیم اونها هم بخوان جواب سلام بدن، منظور همین بله. باشه.
یکی از فرشته ها ممکنه ایشون باشه. بیشتر هم فرشته های کرام الکاتبین و فرشته های حفظ و فرشته هایی با انسان در ارتباط هستن، اون سلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مخاطب فرشتگان هستن.
بسیار و سرکار خانم آزاد، این که ما میتونیم یک نیت بکنیم برای کل اعمالمون و شریک کنیم همه اموال رو در آنچه که انجام میده.
هر دو صورتش ممکنه. شما عمل رو انجام دادید، الان میگه خدا ثواب این عمل من هدیه میکنم به فلانی. پارسال یه عملی انجام دادید، الان میگید خدا یا اون عملی که پارسال انجام دادم چیه؟
برای فلانی.
هدیه میکنم برای اموال ما. اشکال نداره. اینم درسته. اونم که یک نیت کنه انسان که هر کار خیری که انجام میدم ثوابش به اموات هم برسد، اشکال نداره. اینم درسته.
خیلی ممنونم جای محمدی. یه استراحت کوتاه مجددی بفرمایید و دوستان ما هم تصاویر رو خواهند دید. برمیگردیم. علی 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 Ali 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 عالم ز ازل یک سر اظهار علی بود، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 Ali 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 کس به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود.
علی 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 علی. آن کس که به خورشید نگاه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که ز مشرق خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود. علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود. هر لطف و عنایت که به من شد همه یه کاویدم و دیدم که همه کار علی بود. علی 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 علی. هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود. در اوج همه خواسته هایم فقط اینم گویند که این برده بازار علی بود. ای کاش بگویند مرا روز قیامت گر شیر نبود از هوادار علی
بود. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیهم المعصومین علیهم السلام. اگر تمام عمرمون رو هم از خدا سپاسگزاری کنیم و تشکر بابت این نعمتی که محب امیرالمؤمنین علیه السلام هستیم و انشاءالله در ادامه شیعه امیرالمؤمنین، هیچ وقت و هیچ وقت نمیتونیم این نعمت رو پاس بداریم. به هر حال از خداوند متعال تشکر میکنیم. خب دو تا تلفن داریم جای محمدی، هم از تهران هم از مشهد. علی آقا از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض ادب خدمت شما و کارشناس برنامه. سوال بنده در رابطه با قیامت هست. اگر ما از این دنیا بریم وارد عالم برزخ میشیم، بعد از عالم برزخ چه اتفاقی بر ما میفته؟ یعنی ما به این دنیا بر میگردیم و صحنه اتفاقاتی که در قرآن اومده اتفاق میفته، یا نه ما بعد از عالم برزخ وارد یه عالم دیگه‌ای میشیم، دیگه به دنیا بر نمیگردیم؟ چون ظاهرا در حکمت متعالی اومده که ما به دیگه به دنیا بر نمیگردیم. من اینو اینطوری برداشت کردم. حاج آقا زحمت بکشن برای ما توضیح بدن در این زمینه، خیلی ممنون میشم. تشکرش.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارید. خب سرکار خانم کریمی از مشهد مقدس، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شکرم.
سلام، خسته نباشید خدمت حاج آقا محمدی و مجری محترم، کلی کارکنان شبکی محترم. یه سوال تربیتی داشتم در مورد نوی 10 سالم که حاج آقا محمدی خودشون فرمودن در مورد تربیت از من سوال کنید که بیشتر مهارت دارم. خواستم بگم یه نوی 10 ساله دارم، سن تکلیف رسیده نماز، قبل از تکلیف نماز و روزهاشو میخوند، میخونه الانم، ولی باید زیاد بهش بگی، تا نگی نه درس رو درست عوضیز گوش میکنه نه نمازشو به موقع میخونه. باید بگی زیاد بگی. من میگم این داروی درمانی کجا برای این نگی داره؟ راه چاره‌ای حتما ما راهنمایی بفرمایید.
یه نوه دیگه هم دارم که این موقعی که میخواد به معلم تکلیف 6-7 سالشه میخواد به معلم درس رو پس بده، خیلی دست رو شرق میکنه. این دو مورد رو محبت کنیم.
خیلی ممنونم.
ندارن در مورد این بچه؟
بسیار. خیلی ممنونم از تماستون.
نه سوال ندارم.
قطع شد تماسش. خیلی ممنونم. بله منه. خب علی آقا سهران، بعد از برزخ چه اتفاقی میفته؟
همونطور که شما فرمودن بعد از برزخ عالم قیامت، بعد هم که بهشت رو عرض کنم که سرمنزل مقصود. بنابراین انسان بعد از دنیا 4 عالم رو طی میکنه، 4 مرحله رو سپری میکنه. اول عالم مرگ که یک کانالیست، دالانیست که انسان از دنیا به برزخ منتقل میکنه. دوم برزخی که انسان تا روز قیامت در برزخ خواهد ماند. سوم قیامت کبراست که همه یک جا جمع میشن در یک نشعه. و چهارم هم اون سرمنزل مخصوص که بهشت یا خدا نکرده جهنم. از کنم که منتها در این که حالا اون قیامت، قیامت کبرا به چه صورتیه، حکما و فلاسفه، اوائل به اصطلاح فلاسفه‌ای که فلاسفه متشرعه نیستن، یه وقت مثلا فرض کن ابو علی سینا رو شما منهای شیخ و رئیس بودنش و منهای شیعه بودنش در نظر میگیری، یه وقت نه به علاوه شیعه بودنش در نظر منهای شیعه بودنش میگه ما باشیم عقل دیگه. آدم وقتی که از دنیا رفت و روح از بدن جدا شد دیگه بر نمیگرده به جسم، دیگه جسمانی نخواهد شد، پس معاد میشه معاد روحانی. این حرفیست که تقریبا همه حکما میگن ما باشیم و حرف عقل اینجاست. اما وقتی میبینم قرآن طور دیگه گفته، مثلا عرض کنم که اول سینا میگه که با توجه به اون چه در قرآن هست، خب جسمانی بودن معاد از بدیهیات شاگردش خواجه نصیر در همین کتاب کشف المراد میگه که بعد از که دو تا برهان بر اصل معاد اقامه میکنه، برهان عدالت و برهان حکمت، شون میفرماد خواجه که و جسمانی و ضروری من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جسمانی بودن معاد چیه؟
امر ضروری است،
بدیهیه در دین پیغمبر اسلام. خب وقتی قرآن هست میگه خب پس بله ما دیگه تابع قرآن هستیم، از در قرآن هم جسمانی بودن معاد تقریبا بدیهیه. اگر شما از حکما، حالا چه حکمت متعلقه باشه چه غیر متعلقه باشه، در این باره حرفی شنیدید که دیگه انسان بعد از اینکه روح از بدن جدا شد دیگه جسمی نخواهد بود، به این معناست. اما اینکه آیا اون قیامت، حالا چه ما به معاد جسمانی قائل باشیم چه به معاد روحانی، اون قیامت یعنی مرحله سوم دنیاست؟ نه دیگه، دنیا این عالمه. دنیا حالا چه از دنو باشه چه از دنی باشه، چه معنای پست باشه چه معنای نزدیک باشه، هر چه باشه همینجاست. اون عالم عالم دیگری است، بهش میگن یوم الاخر، یه عالم دیگه است، این عالم دیگه نیست. پس به این عالم بر نمیگردیم. حالا چه ما معاد و جسمانی بدونیم که ما میدونیم، هم براهین عقلی متعدد داریم، هم عرض کردم از در قرآن و روایات ما جسمانی بودن معاد بدیهیه. چه معاد و جسمانی بدونیم که ما میدونیم و همه متشرع قبول دارن، حتی حکمای متشرع، عرض کردم این خواجه نصیر که شاگرد ابو علی سیناست، میگه جسمانی بودن معاد از بدیهیات دین اسلام هست. همینطور صدر المتألهین، بنیانگذار فلسفه متألهه، ایشون فکر کنم جلد 9 اسفار باشه، میگه انسان در قیامت با همین بدن به عینه به شخصه 5-6 تا قید و ردیف میکنه که انسان با همین بدن دوباره باز برمیگرده. بنابراین در مکتب اسلام و در مظهر و در مرام شیعه و سنی هم میتونه فرق نمی کنه از این حس، اهل سنت هم چون از کردن بس قرآنیست جسمانی بودن معاد رو قبول دارن. این معناش این نیست که آخرت دنیاست، قیامت دنیاست، نه، این نشعه اسمش دنیاست، اون یه نشعه دیگریست. چه جسمانی بدونیم معاد رو چه غیر جسمانی، که ما جسمانی میدونیم. اگه لازم باشه ما دلایل متعددی رو، هم دلایل عقلی هم دلایل نقلی متعددی رو تا طوایف از آیات قرآن 8-9 طایفه، نه 8-9 تا، 8-9 طایفه از آیات قرآن و جسمانی بودن معاد دلالت دارن. در روایت هم که خیلی مطلب صریح‌تر و روشن‌تر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقا پسر نوجوانی که در نماز و در سهر
دختر باید باشه، چون 9 ساله میگه
نوه‌ای که اینجوری بگیم
تکلیف رسیده،
نمیدونم من
این وقت از موقعی به تکلیف رسیده کاهل نمازی میکنه. بله، چند نکته رو باید توجه داشت بید که اول اینکه ریشیابی بکنید، ببینید که ریشه کار کجاست. ممکنه رفقای در این رابطه داشته باشه، ممکنه پدر و مادر کوتاهی کردن و الگو خوبی نبودن، ممکنه مدرسه منشأ باشه، معلمین و غیره. اول ریشیابی کنید ببینید که ریشه کار کجاست، یک تحقیق بکنید ببینید که این اصل منشأ کار کجاست. مطلب دوم اینکه این که بخواید شما عادتش بدید به این که هی تذکر بدید، علتش اینه. شما مثلا فرض کنید هی تذکر دادید، این هم عادت کرده به چی؟
به این که این تذکر رو بشنوه، شرطی شده.
آره، تا تذکر نشنوه کارش انجام نمیده. خب شما باید کاری کنید که این دیگه نیاز به تذکر نداشته باشه،
خود بار... کنترل باشه.
آره، که دوبار بذار که درسش بمونه، متوجه بشه که این کار اینجوری شده و نماز رو هم اگه میخواد تذکر کنه غیر مستقیم باشه، که مستقیم نباشه، بخواد شرطی بشه، یا عادت کنه به این که مثل فیل باید یک فیلبان با چکش رو سرش باشه که بخواد کار انجام بده. مطلب بعد این که روش ها رو عوض کنید. یکی روش تکریم شخصیت رو به کار بگیرید برای نماز خون شدنش یا برای درس خوندنش. این روش خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر جواب میده. به این شکل که بگردید ببینید که چه نقاط مثبتی در شخصیتش هست. مثلا فرض کنید که خیلی نظافت رو مراعات میکنه، خیلی تمیزه، خیلی مثلا فرض کنید منظمه، اون درسش خوبه، اون نقاط برجسته شخصیتش پیدا بکنید. بگید دخترم تو که حجابت انقدر خوبه، درست انقدر خوبه، همه چیزت خوبه، یه اشکال داری و اون اشکال اینه که نسبت به نماز یکم کاهلی. اگه این اشکال برطرف بشه دیگه نور خوب و خوبی، با همه توانش تلاش میکنه که یه اشکال رو هم برطرف کنه. اول شما از همون اول شروع کردی تحقیر کردن، درست که اینجوریه، نظافتم که اینجوریه، نظمم که نداری، وسالتم که باشیدی اونجا، کمکم که نمی کنی، نوازم که اینجوریه، خب میحالی که آب کسر ما گذشته چه یک وجب چه
صد
وجب. نه، اول به شخصیت بدید، نه این کارا بخواد خلاف بگید ها. به هر حال هر بچه‌ای، هر انسانی نقاط مثبت تو شخصیتش، تو زندگی، تو وجودش زیاد هست. اونها رو پیدا بکنید، اونها رو مبنا قرار بدید، بر اساس اونها وقت گام بعدی رو بردارید. نکته بعد این خیلی مهمه، این روش که من عرض کردم تو قرآن تو روایات فراوان داریم، و کرمنا بنی آدم در قرآن داریم، در روایات من کرمت علیه نفسه لم یوهنها بالمعصیه، کسی که عزت نفس و شخصیت پیدا کرد هرگز گناه نمیکنه که با گناه شخصیت از دست بده، از ترس این که به شخصیتش لطمه بخوره خلاف نمیکنه. شما به شخصیت میدید و شخصیت هم دارن، به هر باید احترام کرد، بچه ها محترم باید احترام بشه به بچه ها، اون شخصیت رو فقط بهش گوش زد کردید، دیگه خیالتون راحت باشه، خیلی راحت، من کرامت علیه نفسه حانت دنیا فی عینه، همه دنیا تو چشمش خار میشه. خانت شهواتی اینه، مثلا در ایک روایت دیگه داریم. از اون طرف از امام هادی علیه السلام داریم که من خانت علیه نفسه فلا تأمن شره، اگه شخصیت از بین رفت دیگه تو از شرش ایمان نیستی، که بچه احساس کرد که شخصیتی براش باقی نمونده. بزرگ هم اینطور هست، این که از بهترین روش های تربیت قرآنی و روایی است و امروز هم علم تربیت هم ثابت کرده. وقتی که دیگه شخصیتش خورد شد دیگه جایی برای اینکه بخواد تربیت بشه باقی نمیمون. این یک روش، روش دوم روش از خودم الگویی است. به جای اینکه بخواید هی مرتب تذکرش بدید، با عملتون بهش نشون بدید، پدر، مادر، اطرافیان همه اگر نسبت به نماز به شدت حساس باشن، چه بخواهن چه نخواهن، اون نسبت به نماز توجه خواهد کرد. اون صادق اصلا میفرماید کون دعات هم لناس بغیر السنت کن، مردم رو تربیت کنید، تربیت کنید تا نه با زبانتون، با عملتون. این روش روش الگویی است، اینم روش خوبی است، چون انسان در انسان یک غریزه قدرتمند هست به نام غریزه تقلید و میخواد الگو داشته باشه. اول الگوها هم خود پدر و مادرن. شما از یه بچه مثلا 4-5 ساله بپرسید که قوی ترین مرد دنیا کیه، میگه پدرم. از اون دختر بچه 3-4 ساله بپرسید که مهربان ترین انسان های دنیا کیه، چی میگه؟
اول مامانم بعد بابا.
مامانم بابا حالا. اونا واقعا همینجوریه، فکر میکنن برترین ها اینها هستن،
قهرمان زندگیشون،
قهرمان زندگیشون هستن. جالب، من خاطر خدمت عرض بکنم، ما دخترمون سال پنجم دبستان بود، منم اون موقع رئیس آموز پرورشه حالا اون منطقه بودم، اون شهر بودم، رفتیم سرکشی از اون مدرسه، وقت معلمشون هم شاگرد من بود، یه توی دانشگاه و جاهای دیگه ایشون شاگرد من بود، یعنی شاگرد من بود و همزم شاگرد بود. رفتم سر که بازدید کردم، اینو داشتم میگفتم، اینجوری بود، اومد خونه یه سوالی پرسید، گفتم پاسخش اینه، گفت نه. خانم معلم گفت اینجوری، گفتم خب این درست تره شما؟ گفت نه، چون خانم معلم گفته، یعنی من چی خانم معلم گفته، یعنی اون خانم معلم رو الگوی خودش انتخاب کرده بود، فکر میکرد او که شاگرد من بود و واقعا هم اشتباه میکرد، او همون حرف اشتباه خانم معلم. حالا پدر و مادر اولین الگو هستن، بعد معلم میشه الگو بعدی. اگر الگوها الگوهای مناسبی باشن، خود به خود بچه تربیت میشه. این روش ها رو با هم به کار بگیرید بهتر جواب میده. حتی موعظه هم داشته باشید، یا چه اشکال داره بشینیم مثل دو تا دوست با استدلال با بچه ها صحبت کنیم، بچه ها کاملا میفهمن با منطق. دخترم میدونی که اگه نماز از اول وقت به تاخیر افتاد چه ضرری کردی؟ اگر تو به جای اینکه نمره 20 بگیری، نمره 0 بگیری یا نمره 1 بگیری، چقدر ناراحت میشی؟ نماز اول وقت نمره 20، یکم که گذشت میشه نمره 10، دیگه قضا شد میشه چند؟ 0. رفته دیگه، تمام شده دیگه. اینا رو با منطق و استدلال، من 3 تا از روش‌های تربیت رو گفتم، آمیزی از این روش‌ها هم بسیار مؤثر خواهد بود.
بسیار عالی. و اون یکی نوه بزرگوارشون که موقعی که میخوان ارائه ای داشته باشن دستشون تعرق داره، گفتن که نوه دیگه ای دارم که وقتی میخواد درس به استاد پس بده، معلمشون، دستش خیلی عرق میکنه.
آها، اینو باید ببینن که اشکال پزشکیه دیگه.
اون استراب و استرسش ظاهرا زیاده که باعث،
آره، اون حالا استرس، اون استراب یه طرف هست ولی بیشتر جنبه پزشکی داره به نظرم. در این حال اونم کاری کنید که استرابش کم بشه، ببینید خب بیشتر تمرینش بدید تو خونه، بیشتر وادارش کنید که برای دیگران صحبت کنه، برای دیگران، اون به زودی برطرف میشه، یه مدت بگذره اون برطرف میشه.
خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان تو گوشی به من میگن که برنامه کانون مهر سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر، بله، میتونید اگر حالا خواستید این سوالتون رو اگر از پزشکی میخواید سوال کنید اونجا باز بپرسید و پاسخ بدن. خیلی ممنون آقای محمدی. یه تلفن داریم از شیراز، اجازه میفرمایید؟ آقای رضایی سلام علیکم. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، سلام خدمت ماجی محترم
علیکم.
استاد بزرگوار، یه سوالی داشتم آج آقا.
بله بفرمایید سوالتون.
سوالم این است که بعد از مردن همه در عالم برزخ هستن، از جمله پیامبر و اهل بیت و اصحاب پیغمبر. می‌خواستم ببینم آیا در عالم برزخ با توجه به این که اصحاب در زمان پیغمبر حسناتی داشتند، اما بعد از پیغمبر یه لغزش‌هایی داشتند، آیا اینا در عالم برزخ همدیگر ملاقات میکنن؟ جای گلگی هست که با هم دیگه صحبت بکنن یا نه؟ سوالم همین است. تشکر میکنم از لطفتون.
ما هم تشکر میکنیم از تماس شما. وقتتون بخیر. خدا نگه داشتون.
اینکه این خلافشون چی باشه، چقدر باشه، خلاف انقدر بزرگی که اصلا تو عالم برزخ اینها تو بهشت برزخی نیستن که بخوان پیامبر رو ملاقات بکنن، و در روایت داریم که وقتی کسی که تازه از دنیا میره، اقوامش، قوم و خویشاش، آشناهاش محاصرش میکنن، میگن که فلانی چطوره، فلانی چطوره. از بازماندگان میپرسن، از اهل دنیا میپرسن که حالشون چطوره. اگه گفت که خب مشغول کار و زندگیشه، خب امیدوار میشن که بیاد پیش خودشون. اما گفت که ایشون قبلا مرده، مثلا فرض کن 5 سال پیش مرده، 10 سال پیش مرده، نص روایت اینه که تو روایت اینجوری داره که میگن قد هوا، هوا یعنی سقوط کرده، سقوط کرده، چون پیش خودشون نیست، میگن سقوط کرده رفته
جهنم.
بنابراین از این جهت چه واسه که اصلا تو برزخ پیش پیغمبر تو بهش نباشن تا چه بسوام پیش پیغمبر باشن. دوم این که حالا فرض کنید تو بهشتن باشن، بر حسب درجاتشون میتونن خدمت پیغمبر باشن. خیلی هستن که درجهشون اجازه نمیده، یعنی انقدر شایستگی ندارن که بخوان پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام رو زیارت بکنن. مطلب بعد این که در برزخ گذران زمان مثل دنیا نیست. مثلا بگیم 1400 سال از اون تاریخ گذشته، بگیم که خب تو این 1400 سال اینا چه مدت با پیغمبر بودند و چجوری گذران، این حرفا نیست. چه بسا کل گذران برای اونها به اندازه یه نصف روز هم برای ماها نباشه، یه نصف روزی که در دنیا میگذره. نکته بعد این که در قیامت مطلب رو ما به وضوح داریم، تو منابع اهل سنت هم اومده، تو صحیح بخاری اومده که وقتی که روز قیامت پیامبر خوب اونجا در کنار حوض کوثر که در واقع حیات معنوی، حیات بهشتی با این حوض کوثر درست میشه، ساقیش هم مولا امیرالمؤمنین السلام هست، اونجا نشسته، بعد عده از صحابه پیامبر میان که بر پیامبر وارد بشن، فرشتگان اونها رو میرانند، رد میکنن، نمیذارن که وارد بشن. پیامبر میفرمایند اینا اصحاب منن، واقعا هم صحابه پیامبر بودن دیگه، فرمایند اینا صحابه من بودن. بهش پیامبر میگن که شما نمیدونید که بعد از رفتن شما اینها چیکار کردن، بعد از رفتن شما اینها چقدر حقایق رو تغییر دادن. اینجوری به ذهنم میاد که در واقع داره که پیامبر فرمودن لعن الله المغیرین، کسانی که سنت پیامبر تغییر دادن، راه رو، راهی پیامبر ترسیم کرده بود رو تغییر دادن. خب اینا نمیتونن دیگه خدمت پیامبر برسن، چون در واقع مسیرشون با مسیری که پیامبر ترسیم کرده بود کاملا متفاوته. در قیامت این مطلب رو ما داریم، تو منابع فریقین مطلب نقل شده.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. آقا مهدی از آباده، آقا مهدی رجایی، گفته من این پیامک رو 4 هفته است دارم میفرستم و نخوندی. چشم، من الان میخونم. اون تا این پیام شما، سوال شما بارها جواب داده شده، شاید از این جهت خونده نشده. حالا من یه بار میخونم، چون فرمودید که به احترام شما جام سریع جواب بدن. آیا قبل از این نسل انسان انسانهایی وجود داشتن و بعد از این نسل انسان انسانهایی خواهند بود؟ و آیا ائمه معصومین ما امام اونها بودن و امام اونها خواهند بود؟
در این که بودن، بله بودن. از امام باقر علیه السلام داریم که فرمود شما خیال میکنید که تنها نسل بشری، نه، خداوند قبل از شما 7 عالم و 7 آدم خلق کرده، شما 8 نسل آدمید. پس قبل از ما آدم هایی بودند و منقرض شدند و این نسلی که الان ما از نسل هستیم 8 نسل بشری که برای زمین خلق شده. اما اینکه آیا اونها آدم های قبل از این آدم در حدی از عقلانیت و شعور بودن که مکلف به تکالیف الهی باشن، نظر ما اینه که خیر، ما اونها در حد حیوانات یه درجه بالاتر، تا به شکل انسان، مثلا شبیه میمون، حالا یه مقدار
کاملتر
به شکل انسان، به این شکل بودن. اما عقلشون به میزان عقل این انسان بوده؟ آیا روح الهی درشون بوده؟ نه، اون روح، اون نفس شریفی این انسان این نسل داره. بنابراین اونها به نظر ما مکلف تکالیف الهی نبودن. وقتی مکلف نبودن دیگه معنا نداره بگیم که پیغمبر و امام داشتن، چون که نسبت به حیوانات با این حرف رو نمیگیم که، به همین معنا اونها رو هم ما قائل نیستیم. اما اینکه بعد از اینکه این نظام تمام شد، این قافله به پایان راه رسید، آیا خداوند باز زمین خلق میکنه؟ بله. برای اون اهل زمین هم، اهل زمین بله خلق میکنه، آسمان هم بر سرشون سایه میافکنن. منتها اونها دیگه مثل این نسل نیستن که نافرمانی خدا رو بکنن. یه روایتی به این مضمون داریم از امام باقر علیه السلام. بنابراین این که خداوند همیشه در حال خلق، خب بله، ان الله کل یوم هو فی شأن، در هر زمانی خداوند در شأن هست و مرتب او خلاقه، یعنی بعد از این هم خلق خواهد کرد. اما اینکه ائمه و پیامبر برای اون نسل ها هم باشن، از خود ظاهر همین روایت برمیاد که اگر اونها اهل اسلام نافرمانی نباشن دیگه نیاز به راهنما هم بی معنا ندارن که بخواد پیامبر و امام داشته باشن. این پیامبر و امام مال همین دوره هستن که دوره ما باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی. دوستان چقدر فرصت داریم؟ خب من یه سوال دیگه پس بپرسم. 992-86-06 سوال کردن که میخواستم بدونم حرز امام جواد علیه السلام کدام واقعی است؟ همه جا طورهای مختلفی نوشته شده با هم فرق دارن، کدام درست و صحیح هست؟ راهنمایی بفرمایید.
اون که در مفاتیح اومده که خب معتبر هست، یا برهان و یا اون که معتبر چون در مفاتیح اومده و شیخ عباس آدم دقیقی بوده. بعضی از این حرزهای حرزه هم که تو بازار هست اون حرز مفصل ترش اون هم مشکلی نداره، بعضیش هم که خب قطعا قابل قبول نیست. این دوتا که عرض کردم، یکی اون حرزی، حالا اون مضمونش هم یادم نیست، جملاتش یادم نیست، ولی این حرزی که در مفاتیح اومده معتبر هست که مشخص هست. یه حرز دیگه هم هست، حالا اون جملهش از جملاتش یادم نیامد، اون هم معتبر هست. مهم اینه که انسان از کنم که خودش در پناه اهل بیت علیهم السلام قرار بده، چون حرزم به معنای حفاظ و به معنای سپر و نمیدونم دژ و این چیز هاست که انسان حفظ بکنه. حالا همون که در مفاتیح هستم ما تایید میکنیم، چون ارز کردم چون شیخ عباس رو ما قبول داریم.
بسیار عالی. 912-93-13 فرمودند که مادرانی که داغ جوان دیدن چطور باید صبر و تحملشون رو افزایش بدن و چه کنن که فرزندشون در اون دنیا آرامش داشته باشه؟
فرزندشون تو دنیا آرامش داره و شما هم از کنم که خودتون رو به زحمت نندازید، گرچه گزی و زاری شما او رو مضطرب نمی کنه که بگیم که پریشان میکنه و ناراحت میشه، اما تعجب میکنه. میخوام من که زندگی به این خوبی دارم، مادر که منو دوست داره برای چی گریه میکنه؟ نمیدانه که من چقدر وضعم خوبه، اگه میدونست خیلی هم خوشحال بود و شاد. بنابراین گریه شما به حال او نفعی نداره، ضرری هم نداره بگیم که مثلا اونجا مقامش بیاد پایین یا اینکه قصه بخوره گریه کنه. او هم حالا که مادرم گریه میکنه منم چیکار کنم؟
گریه.
اما تعجب میکنه که چرا مادر گریه میکنه، من که انقدر وضعم خوبه، خیلی بهتر از اون زمانی که در دنیا بودم، چرا ناراحتی و گریه میکنه؟ و برای صبر کردن چند کار انجام بدید. یکی این که توجه داشته باشید که یه مسافرتیست که ایشون رفته، این عین برخورد امیرالمومنین علیه السلام با یکی از یارانشه، عزیز از دست داد، حضرت رو پیشش ازش پرسید که عزیز شما قبلا مسافرت نمیرفت؟ گفت چرا آقا مسافرت میرم. فرمود خب اینم یک سفره، یا او برمیگرده پیش شما یا شما میرید پیش او. ممکن این سفر مقدار به ذهن ما طولانی باشه، به ذهن او طولانی نیست، برای او چه بسه که یه ساعت بیشتر طول نکشه این فاصله، برای ما طولانیه. فرمود که خب یا او میاد پیش شما یا شما میرید پیش او، پس نگرانی نداره. یه سفری که همه ما باید بریم، یکی زودتر میره یکی دیرتر میره. دو، هر وقت یادتون میاد این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو بگید، در روایت داریم مطلب رو، که این جمله انسان آرام میکنه. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خدا هستیم و سوی خدا هم برمیگردیم، که در اون در نامش داره که فعلهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات خدا و رحمت خدا بر اینها باد. مطلب بعد این که این کتاب مسکن الفؤاد رو که ما قبلا معرفی کردیم و گفتیم اینجا که حالا به فارسی هم ترجمه شده به صورت مختلف، این اصل کتاب مال شهید ثانی رحمت الله علیه هست. این کتاب رو اگر بتونید شما از اینترنت یا به هر شکلی تهیه بکنید، چند صفحه رو بخونید خیلی خوبه. این کتاب شما رو آرام میکنه، کتاب مسکن الفؤاد که ترجمهش آرام بخش دلها یا ترجمه های از این قبیله. این هم نکته بعدی است که عرض میکنم.
دست شما در نست. خیلی ممنونم جای محمدی، استفاده کردیم. انشاءالله همیشه سلامت باشید، همیشه برقرار، و انشاءالله استفاده کنیم از وجودتون. سپاسگزارم از حضور شما. شما بینندگان عزیز هم ممنونم. خیلی عذرخواهی میکنم، از جناب آقای افروز اومدن توی استودیو، یعنی صداشون آمد داخل استودیو مونتاژ، چون نتونستیم دیگه، فرصت کم بود، نتونستیم با ایشون ارتباط بگیریم. عذرخواهی میکنم. دوستانی که پیامک دادن 916 52 55 900 13-32-17 و 916-52-52 همجور دوستان دیگه، حالا چون وقت کم هست دیگه نخونم، ببخشید ما رو، فرصتمون محدود هست و حالا بضاعتونا دعا کنید که انشالله بیشتر بتونیم خدمت گذاری کنیم. خیلی ممنونم از این که همه ما و همه دوستانی که اینجا هستن رو مورد توقف و لطف خودتون قرار میدید. ساجای محمدی بسیار تشکر میکنن تو پیامک ها دیگه، من چون میخوام مختصر بخونم نمیگم، تشکر کردن دوستان از شما، ما هم از شما ممنونیم، سپاسگزاریم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید، التماس دعا و خدا نگهدارم میشم. اللهم صل علی